با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پزشکی قانونی اعلام آمار کشته‌های اعتراضات آبان را وظیفه دولت دانست. مقام‌های آمریکا و سنگال درباره مقابله با ایران و کره شمالی بحث کردند. و امیر سالار داوودی دست به اعتصاب غذای کامل زد. با درود فراوان، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه‌اش افزود اعلام آمار کشته های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته بود پزشکی قانونی می‌تواند شمار کشته‌های ناآرامی‌های آبان را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داد. مقام‌های ایران تا کنون شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مایک پومپو و رئیس جمهوری سنگال درباره ایران و کره شمالی خبر داد. طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا این گفتگو در سفر وزیر خارجه آمریکا به داکار پایتخت سنگال انجام گرفت. دو طرف درباره روابط بازرگانی و افزایش سرمایه گذاری ها نیز گفتگو کردند. در اسفند ماه 1389 سنگال روابط دیپلماتیک خود را به دلیل اتهام فرستادن اسلحه از سوی ایران برای شورشیان در جنوب آن کشور با جمهوری اسلامی قطع کرده بود. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در ایران اعتصاب غذای کامل خود را آغاز کرد. او پیش از این به مدت یک هفته اقدام به اعتصاب غذای تر کرده بود. این وکیل دادگستری در اعتراض به وضعیت خود در زندان و مخالفت با مرخصیش دست به اعتصاب غذای کامل زده است. او در گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و از 29 آبان ماه در زندان است. امیر سالار داوودی به اتهام‌های از جمله توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 30 سال زندان و 111 ضربه شلاق محکوم شده است. از این مجازات 15 سال زندان در مورد او قابل اجراست. روز یکشنبه حسن ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی حسب بخشی از محتوای یکی از کتاب‌های درسی را که درباره روسیه بوده تایید کرده است. این اقدام در ایران با انتقادهایی روبرو شد. از جمله از این انتقادها عادل برکم کارشناس حوزه آموزش و پرورش در چند توییت نوشت که برخی مطالب مربوط به جنایات تاریخی روسیه در ایران از کتاب فارسی 2 پایه 11 حذف شده است. عادل برکم به مطالبی در این باره از قول حسین طریقت از دبیران ادبیات پرداخته که به حذف برخی مطالب با هدف تطهیر روسیه در اذهان کودکان اشاره کرده است و می نویسد در ابتدا باورپذیر نبود، اما متاسفانه با بررسی کتب شاهد سانسور عجیب تاریخ هستیم. اما معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می گوید این اقدام برای تطهیر روسیه نبوده است. دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس را در مورد این خبر جویا شدیم.
من فکر میکنم پاک کردن نقش واقعی یک کشور در تاریخ یا کشوری که در تاریخ ایران نقش بسیار مهمی داشته و این نقش در خیلی از موارد منفی بوده و در حقیقت در جهت منافع و خواستهای مردم ایران نبوده، این نوعی حذف کردن تاریخ واقعی یک کشور هست. روسیه در دوره‌های مختلف تاریخی، چه در دوران تزار چه در دوران بعد از انقلاب 1917، به جز دوره کوتاهی که روابط تعادل بهتری بین ایران و دولتی که از انقلاب 1917 برآمده بود وجود داشت، در بقیه موارد همیشه در واقع نقش منفی داشته. قرارداد ترکمنچای و گلستان را همه به یاد داریم، دخالت‌های شوروی در آذربایجان و ارتش سرخ را به یاد داریم، تمام فعالیت‌های دیگه‌ای که روسیه کرده، حتی کمونیست‌های ایرانی که به اونجا پناه برده بودند و اونا به اردوگاه مرگ فرستاده شدند و هیچ وقت برنگشتند، همه اینا در تاریخ ایران وجود داره. ولی کتاب‌های درسی می‌خواد همه اینا رو منکر بشه و یک چهره متفاوتی از روسیه ارائه بده، برای اینکه امروز جمهوری اسلامی روابطش با روسیه روابط سیاسی خوبیه و اونا نمیخوان از متحد اصلیشون یه چهره بدی در نسل جوانشون بده و این کاملا قابل تاسف واقعا.
آقای پیوندی، نقش یادگیری تاریخ آنگونه که امروز در کشورهای پیشرفته و مدرن شاهدش هستیم رو شما چگونه ارزیابی میکنید و اصولا فکر میکنید در سیستم آموزشی روش مناسب در رویارویی با تاریخ چگونه باید باشه؟
ببینید، محتوای کتابای درسی، چه در مورد کتابای تاریخ، چه کتابهایی که به نوعی با زندگی اجتماعی مردم گذشته و حال سر و کار دارن، ادبیات و غیره، کتابایی هستن که در گذشته‌های دورتر خیلی موقع در واقع از بالا یا از بود سیاسی بهشون برخورد می‌شد. الان ده‌ها ساله که در کشورهای دنیا بیشتر پژوهش‌های تاریخی، پژوهش‌های مشخصی که در مورد یادگیری یا این یا اون موضوع در محتوای نظام آموزشی وجود داره، اینا هستن که تعیین می‌کنن که این کتاب‌ها و این مواد خام آموزشی چجوری نوشته بشن و نسل جوان با مواد خام و دانشی آشنا بشه که کمک می‌کنه به شناخت بهتر جهان، او را پرسشگر به بار میاره و بهش اجازه میده فکر کنه و پیچیدگی‌های تاریخی اجتماعی را در یک کشور خودش متوجه بشه. و اگه قرار باشه که ما یه چیزی شسترفته ایدئولوژی که به بچه بدیم، بگیم این را فقط یاد بگیر از گذشته خودت و هیچ پرسشی نکن و هیچ فکر نکن راجع به گذشته، این در واقع به یادگیری لطمه زدیم، این به بچه کمک نکردیم که به یک کسی تبدیل بشه که قادر در مورد گذشته خودش چون و چرا بکنه، اطلاعات متنوع داشته باشه، یاد بگیره که تاریخ و جامعه پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستن و پاسخ‌های ساده ندارن. همه این اتفاقات در موقعی میفته که ما کتاب‌های درسی و محتوای آموزشیمون سمت و سوش فکر کردن، پرسش کردن باشه، از این که چند روایت حتی وجود داشته باشه ما فرار نکنیم و یک آموزش کاملا علمی بدیم. اونچه که در ایران اتفاق میفته متأسفانه آموزش ایدئولوژیکه، نه روایتی از انقلاب مشروطیت، از حوادث سال 32، از حوادث قبل از انقلاب، از همه مسائل پیچیده تاریخ ایران ارائه بشه که فقط در خدمت منافع و روایت حکومتیه و در واقع اینه که تأسف انگیزه و در واقع بچه‌های ما تاریخ یاد نمیگیرن، بلکه یه سری دروغ یاد میگیرن به نام تاریخ در خدمت منافع حکومت.
به تحولات در مورد شیوع ویروس جدید کرونا میپردازیم. شمار تلفات ناشی از این ویروس روز دوشنبه در چین به بیش از 1750 تن رسید. تاکنون بیش از 68 هزار تن در چین به ویروس جدید کرونا آلوده شدند. روز شنبه نخستین تلفات بیماری در کشورهای فرانسه و مصر و روز یک شنبه یک نفر دیگر در تایوان از این بیماری جان خود را از دست داد. به این ترتیب با سه نفری که پیشتر در فیلیپین، هنگ کنگ و ژاپن جان خود را از دست داده بودند، اکنون شمار تلفات در خارج از چین به 6 تن رسیده است. از آلن توفیقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پزشکی، در مورد وضعیت پیشرفت این ویروس پرسیدیم.
ببینید، بر اساس آخرین آماری که شما گفتید و سازمان بهداشت جهانی هم تقریبا همین رو داره میگه، درصد کشندگی بیماری 2.28% که این همچنان یک درصد پایینی هستش و سرعت گسترش بیماری در خود چین که منشأ بیماری بوده تا حدود کنترل شده و سرعت اون کاهش پیدا کرده. اما مسئله اساسی این هستش که متاسفانه ما دیروز اولین مورد مرگ کرونا در خارج از آسیا، یعنی در فرانسه، اتفاق افتاد و خب این نشون میده که بیماری علارغم تمام تلاش هایی که در مورد کنترل اون داره میشه، همچنان در حال در نوردیدن مرزهای بین قاره ای است و این میتواند نشانه شروع دوری جدیدی از بیماری خارج از اون منشأ اولیه باشه. به هر حال بیماری ناشی از کرونا و مرگ و میر اون همچنان صحبت اول کشورها هستش، مخصوصا سیاستمدارها هم الان نسبت به موضوع حساس شدن به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ایجاد کرده و همچنین میتواند ایجاد کنه.
آقای توفیقی، در کنفرانس امنیتی مونیخ که در آلمان در جریان هست، شرکت کنندگان در این مورد ابراز نگرانی کردند. جامعه جهانی در رویارویی با این ویروس تاکنون چگونه عمل کرده؟
ببینید برای این مرحله چون فعلا آمار و گسترش بیماری سرعت بالای اون مربوط به چین بوده، با اینکه خب خارج از آسیا هم رسیده به اروپا و همینطور به آفریقا، نگرانی هایی رو در سطح سیاستمداران و اداره کنندگان کشورهای مختلف ایجاد کرده، به خاطر اینکه این بیماری نشان داده که اگر به صورت همه‌گیری در هر کشوری اتفاق بیفته، میتونه صنعت، اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی رو در اون کشور به شدت تحت تأثیر قرار بده. به خاطر همین موضوع یک نگرانی های گسترده‌ای هم بین سیاستمداران به وجود اومده، به این ترتیب که اگر نتوانند یک هماهنگی و همکاری بین کشورها وجود داشته باشه که مخصوصا مربوط میشه به تبادل اطلاعات و همینطور تلاش برای کنترل و مهار بیماری شامل تولید واکسن و تولید دارو هستش، به سرعت میتونه این تبدیل به یک پاندمی یعنی همه‌گیری جهانی بشه، که در این صورت خب ما در تاریخ داشتیم مواردی، مثلا در 1918 وقتی که یک آنفلونزای گسترده در دنیا شیوع پیدا کرد، برآوردها نشون میده که چیزی حدود 20 میلیون و حتی صحبت از 50 میلیون هم شده. خب اون زمان یک مقداری آمارها مثل الان دقیق و حساب شده نبوده. به خاطر همین این احتمال و این ترس وجود داره که اگر این بیماری همه‌گیر بشه در سطح دنیا، میتونه تکرار یک تراژدی تلخی باشه که ما اون رو قبلا هم در تاریخ دنیا تجربه کردیم. به خاطر همین موضوع من فکر میکنم که امروز همکاری و تلاش برای کنترل بیماری داره تبدیل به یک گفتمان رسمی و جهانی بین کشورها و قدرت‌های بزرگ.
بله، به تازگی یک خبر در مورد مرگ احتمالی یک تن در ایران از سوی مقامات تکذیب شد. پیشتر گفته شده که 57 شهروند ایرانی که از ووهان مرکز ویروس و مناطق دیگه بحران زده چین به ایران آورده شدند در قرنطینه قرار گرفتند، اما از اونها خبر جدیدی منتشر نشده. از طرفی هم خبرهای انتشار یافته مبنی بر اینکه پروازهای رفت و برگشت به چین هنوز به نوعی ادامه داره. چه تمهیدات و پیشبینی‌هایی تاکنون برای مقابله با کرونا در ایران در نظر گرفته شده؟
ببینید، متاسفانه در مورد ایران یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره محدودیت اطلاع رسانی هستش. شما الان مثلا در هر کشوری مثلا فرانسه که من اینجا هستم، یک سایت رسمی دولتی وجود داره که شما میتونید اطلاعات دقیق و حتی کلاسه‌بندی شده اونجا پیدا بکنید، از شیوع بیماری، راه‌های کنترل، تعداد افراد و حتی افرادی که در اثر این بیماری فوت شدن. به خاطر همین اطلاع رسانی چون در ایران درست انجام نمیشه، نگرانی‌های زیادی رو هم در داخل جامعه و خصوصا در افکار عمومی دامن زده. من تصور میکنم که مهمترین مشکلی که در حال حاضر در مورد ایران وجود داره، نحوه آماده کردن مردم برای مقابله با این بیماری و حتی مواجهه با اون هستن. ببینید، شما صحبت‌های آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر رو که نگاه می‌کنید، ایشون میگه که آقا بالاخره این ویروس وارد کشور خواهد شد، چون اون نگاه علمی داره و می‌دونه که نمی‌شه جلوی ورود ویروس‌ها رو به کشورها گرفت. اما وقتی که مواجهه می‌کنید به سطوح سیاسی و چنان با قطعیت میگن که نه، هیچ موردی وارد نشده، هیچ موردی وارد نخواهد شد یا مواردی از این دست، این نشان میده که اینها با ماهیت بیماری‌های عفونی و نحوه مواجهه با اون از اطلاعات کافی برخوردار نیستن و عملاً فکر می‌کنن که کنترل یک بیماری شبیه به فرض فرمایید کنترل تظاهرات خیابانی یا موارد اینچنینی نیست، در حالی که باید برای اون پیش‌بینی و تمهید داشت. شما نگاه بکنید در چین در عرض 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی می‌سازن که این نشانه آمادگی است، اما مثلا در کشور همین امروز ایسنا گزارش داده که یک بیمارستان در بهبهان 34 سال هستش که کلنگ زمین خورده و هنوز افتتاح نشده. خب وقتی ما این موارد رو کنار هم می‌ذاریم، میزان آمادگی، نحوه اطلاع رسانی و مواردی از این دست، متأسفانه ما به یک جنبندی مثبت در نحوه برخورد جمهوری اسلامی و مسئولین اون با این بیماری رو مشاهده نمی‌کنیم، که این هستش که نگرانی ایجاد می‌کنه که اگر واقعا بیماری وارد کشور بشه، ممکنه ما با یک فاجعه انسانی در مواجهه با این بیماری روبرو بشیم.
آلان توفیقی، کارشناس مسائل پزشکی در فرانسه. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که احمد خلیلی، تبعی ایرانی بازداشت شده در آلمان، آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آزادی احمد خلیلی در پی رایزنی‌های دیپلماتیک با آلمان صورت گرفته. احمد خلیلی با اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و به درخواست دادستانی آن کشور در آلمان در بازداشت بود. او در معرض تحویل به آمریکا قرار داشت و همراه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به ایران بازگشت است. وزیر خارجه ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ با آلمان رفته بود که یک شنبه پایان دریافت. مقام‌های آلمان هنوز درباره آزادی احمد خلیلی موضعی رسمی نگرفتند. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.